أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام بر امامی که با حرکات و سکنات و گفتار خود نشان دادند اسلام تا کجا در هر صحنه ای کامل ترین و عالی ترین سخن را برای گفتن دارد. حاصل همین اسلام کربلاست که عالمان جلیل القدری همچون آیت الله ناصری ها در دامن اسلام و کربلا پرورش پیدا می کنند. با اون شخصیت ظریف و لطیف و عالمانه و منیع الطبع و دل زلال و بصیرت اجتماعی و تاریخی و دلسوزی برای مردم و خود را ندیدن و حقیقت را تماما دیدن، از حضرت عبدالله علیه السلام تقاضامندیم که بهترین استقبال را برای حضرت آیت الله ناصری در حضور ایشان در برزخ و قیامت به نمایانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک امری که در کربلا همه عزیزان مشاهده می کنند این که می بینیم اصحاب حضرت تلاششون این است در نهایت نزدیکی نسبت به حضرت خودشونو قرار بدن. خب به چه معنا؟ چرا؟ به اصطلاح میگن این پدیده یک خصوصیات خاصی داره. یه وقت از یک کسی میاد جنگ میکنه، برای خدا جنگ میکنه، به دستور پیامبر جنگ میکنه که شهید بشه، به خدا نزدیک بشه، قرب الهی میخواد. کار خوبیه. مجاهدین ما در جنگ بدر و احد مگه جز این میکردن؟ ولی این چیه که اینا گویا یه ورق دیگه از اسلام رو در کربلا دارن نشان میدهن. ما بتوانیم اون ورق رو پیدا کنیم از طریق نزدیکی به اون فهم و شعور اصحاب امام حسین، اونجا حالا به امام حسین نزدیک میشیم و گویا این تمام مقصده. دیروزم عرض شد تا حدی آیا این نزدیکی به امام حسین بیشتر این نزدیکی به خداست یا یه نزدیکی به خدا داریم؟ من نمیگم نزدیکی به خدا نداریم، بگوید بیشترین نزدیکی به خدا کدوم نزدیکی است؟ با اون عرایضی که شد، اگر خدا که در صحنه است به نور اسما در صحنه است، ناره تکرار بفرمان تا تاریخ قدیسان تبدیل بشه به تاریخ مجاهدان سلحشور. دیدین که اون جلسه ما فرمودن که قائدین در منازل و مناسک نمیتونن تا خیلی جا بیاد، قدیسان خوبه کارشون هم بکنه. حضرت صادق فرمودن بعضی اینا اونچنان عادت کردن به عباداتشون که اگه عبادتش نزدش رو بگیری وحشت میکنم. این فرق میکنه با کسی که در قرب الهی همه خودش رو معنا کرده است. نزدیکی به خدا از طریق حضرت ابا عبدالله یا اولیاء معصوم دقیق ترین واقعی ترین نزدیکی به خداست. اون هم خوبه، حالا طرف نماز میخونه قربتن لله، حالا کو این خدا که قربتش قربتن از اون نماز بخونی؟ میدونم هست، دروغ که نیست که، قبول دارد خدا هست، برای هم چون میدوند هست خب نماز بخونه قربتن لله. اما یه وقته که قضیه خیلی بیش از ایناست در شیعه، نماز میخونه به خاطر اینکه خدا رو در جمال اسماء الهی که خدای واقعی خدای اسماء، خدای فکری که خدای فکریست، دوباره تکرار میکنم، آب فکری، آب فکریست، فکر جنس تری بیرونی که نیست، که خدای واقعی خدایی است که ما بتونیم مأنوس بش بشیم. با چی مأنوس میشیم؟ خب با جمالش. جمالش به چیه؟ به اسماء. اسماءش به چیه؟ به مظاهره. اسماءش هم به مظاهره. شما میگون یا حی، بازم فکریه، دروغ نیست، قبول داریم حی، هم او حیه، اما یه وقت در خودتون میبینید یه حیاتی داری که نور حیات اوست. پس اینجا من عرف نفسهو فقط عرف ربه، چون خودتونو پیدا کردید و حیات را از زاویه خودتون پیدا کردید، حالا این راه رجوع به اونه، به نور حیاتی که حس کردید، این میشه سیر، این میشه سیر. و هر اندازه حیات دونه بیشتر روش بمانید که بحثش مفصله، بیشتر این سیر صورت میگیره. در مورد اصحاب کربلا رازش اینجاست که اینا فوق‌العاده متوجه بودن که راه انس با خدا رجوع به حضرت ابا عبدالله است. حس قرب به حضرت ابا عبدالله رجوع به حضرت رب العالمین است که اینا رو ما همه رو تو روایت هم داریم، خودمو قدیس باز در میاریم، به جای اینکه سلحشورانه با افقهای حاضر در عالم حاضر بشیم، نه، نماز بخونیم قربتن لله، دروغم نیست، ثوابم داره، بهشتم میری. اما شور ایمانی که بلدین دیگه، عمر سعد بهش گفتن خدا لعنتت کنه چطور اینا رو کشتی؟ گفت سنگ زیر دندونه دونی، اصطلاح خودشون است، مگه اینا معطل میکردن که ما باش بحث کنیم؟ اونچنان شیفته مبارزه و شهادت بودن، اصلا فرصت نمیدادن. این شور ایمانی که اگر رفقا امروز پیدا نکنیم، پوچی دوران ما را میگیره. امدائم تاریخ دو تا زندگی است، یا شور ایمانی مثل شبهای حمله، یا هر جا هستیم نماز بخونی بهش میری، اما شور ایمانی نداری. نماز نخونی بری مال جمع کنی، برای خودت یه اشباعی پیش میاد، شور ایمانی نداریم. شور ایمانی آینه بسیار زیباییش در کربلاست. نه من اینجا میتونم خیلی راحت از این بگذارم، نه شما، مثل روز روشنه. این شور ایمانی که پیش اومد، همه بشریت متوجه شد یه چیزی دیگه میتونه باشد. عنوان بحثمون هم همینه، شهادت رازی در احیای وجدان تاریخی. همینجا هم بگم که با شما میدونیم که هممون وجدان داریم. وجدان یعنی همون فطرت. فطرت رو مال همه است، همه را خداوند طوری سرشته است تا روح ایمانی داشته باشند. فطرت الهیه به قول حضرت صادق علیه السلام، فطرهم علی توحید، همه انسان ها سرشته شدن که به توحید برسن، گلشون گل رجوع به حضرت حق است. ولی گاهی میبینیم این فطرت در تاریخ یک نبض خاصی ازش ظاهر میشه، یک حس زنده تری پیدا میکنه. ما میگیم که یه وجدان تاریخی پیش اومده است. دلمون میخواد آروم آروم امروز و فردا تو دل همین بحثمون میمونه تا آخرین منزل رو فردا انشاءالله بتونیم طی کنیم. خب حالا ما تو این قضیه میخوایم برگردیم به شب عاشورا و ببینیم که بر اصحاب و حضرت چه چیزایی پیش اومد که اینا، ادعای ما اینه که اینا متوجه بودن که باید خودشون را هرچه بیشتر در حسین علیه السلام پیدا کنن. دوباره تکرار میکنم، عملا خودشون بیشتر در حضرت ابا عبدالله پیدا کنن. متن رو با هم میخونیم. حضرت امام حسین علیه السلام در شب عاشورا سخنانی ایراد کردن مبتنی بر حمد و ثنای خدا. حمد و ثنای خدا گفتن، عرض کردند و بعد صفت فرمودند، فإنی لا اعلم لی اصحابا آفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی فجزاکم الله عنی خیر. اول گفتن نه، من واقعا اصحابی بهتر از شما، وفادر از شما نیدم و اهل بیتی هم پاکتر و اهل صله رحم تر از شما ندیدم. نه دیگه خوبی، یعنی واقعا دیگه ارزشتون را درک کردم. فجزاکم الله عنی خیرا، از طرف من خدا انشاءالله به شما جزای خیر بده. بعد اول اینا رو دقت کنید، به اسلام میگن دقیقا متنا داشته باشین که پس حضرت اول قبول کردن که اینا که موندن شب عاشورا، چه اهل و بیتی که موندن چه اصحاب، دیگه خوبتریناند اینطور بگیم. بعد میفرمان چی؟ قد اخبرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، به انی سأساقع الی العراق فانزل ارضا یقال له امورا و کربلا و فیها تشهد و قد قرب الموعد. فرمان من از خود جدم شنیدم که به زودی به سوی عراق سیر میکنم، کشیده میشم، بر زمینی وارد میشم که اسم اون امور یا کربلاست و در اون زمین چی؟ استشهدو، من شهید میشم و قد چی؟ قرب الموعد، اون زمان رسیده است. بعد خب پس تا اینجا اومد که مشخص شد دیگه، از قول پیامبرم حضرت شاهد آوردن که همینجا دیگه ما شهید میشیم شب عاشوراست. و تا اینجا حضرت سخن گفتم. بعد میفرماد الا و انی لأظن انه آخر یامنا و منها اولائه و منها اولائه الا و انی قد اذنت لکم. میفرماد که من نظرم اینه، اینجور معنی کنم که فردا این آخرین روز ماست و فردا ما دیگه باز دشمنو برخورد میکنیم و من به شما اذن دم. لغت خیلی مهمه با نم دوباره اشاره کرد، اصلا ولایتی یا به اون معنی که تعهدی باشه، اینا با هم تعهد داده، اصلا این حرفا نبود. اینا با شیفتگی خودشون کنار حضرت اومدن، هیچ بیعتی هم صورت نگرفته است. بیعت چیز دیگه است، برای حاکمیت است. نه، اینا با شیفتگی اومدن. حسن فرمود که قد اذنت لکم، این لغت اذن مهمه که درست با چیزهای دیگه نباید قاطی بشه. فانطلقوا جمیعا فی حل حل لیس علیکم منی زمام. دوباره من به شما اذن میدم، پس همتون آزادی جمیعا که این به اصطلاح از این قضیه عهدی که من بر شما دارم برداشت نمیشه، هل آزاد میشه برید. خب صحنه را چرا تا اینجا آوردن؟ یعنی صحنه را خیلی پیچیدگیش اینجاست. ببینید یه وقت اسم میگن برید، بعدم میگن خب شما که میرید منم کاری ندارم دیگه، بالاخره این دشمن گفته است که باید بیاییم بریم با یزید بیعت کنیم، میریم و ببینیم یه کارش میکنیم دیگه. اصراری که عمر سعد اینا داشتن، گفتن بابا بیا با پسرم بود یه کاری میکنیم. اینا رو همه رو بلدیدا. بخوایم ببینیم اون زوایای ریزی که این تاریخ الحمدلله مردم آمادن که باطنهای قضیه رو پیدا بشه برای همه ما. خب اینجا تا اینجا مشخص شد فضا اینه که حضرت اصحاب را و حتی خود اهل بیت رو اذن بهشون میدن که برید، یعنی مسئله را اینجوری تمامش میکنید شما، ولی بعد اینا منو میخوان منم میمونم. خب تو این فضا حالا ببینید اصحاب چه برخوردی میکنن. باز بلدید ولی میخوایم ذرایعش. اول بلدین جناب حضرت ابوالفضل بلند شدن، جمله شون رو دقیقا ببینید، لم نفعل ذالک لنبقی بعدک، ما بنا نداریم بعدی تو بمونیم، همچی کاری نمی کنیم. لا ارن الله ذالک ابدا ابدا، خداوند هرگز اینا نخواهد دید که چنین چیزی از ما پیش بیاد با این چنین شکلی کیفیتی. خب بلد مسلم بلند شد، جمله مسلم ها میخونم فارسی شد، به خدا سوگن از شما دست بر نمیداریم تا نیزه ام را به سینه پرکینه دشمنان فرو برم و تا وقتی قائمه شمشیر در دست من است با آنها نبرد کنم و هرگاه اسلحه حاضر نداشته باشم با سنگ آنها را نابود سازم. و سوگند به خدا دست دستو بر نمی دارم تا خدا بداند و امضا فرماید که ما وصیت رسول او را درباره شما به کار بردیم. و سوگند به خدا اگر بدارم، ایناش هم مهمه، کشته می شوم سپس زنده می شوم و باز سوخته می شوم و باز زنده می گردم و بالاخره همین عمل 70 بار با من تکرار شود، دست از شما بر نمی دارم تا در برابر شما شربت شهادت را بیاورم. خب تا اینجاش مشخصه. باز زهیر چی به عمده این اسلامی هست؟ چی این پدیده چیه؟ ما از بس عادی بوده برامون دیگه داریم انگار میخوایم نفهمیم. آخه حضرت میگه برید، اینا هم که بمونن که به ظاهر فایده ندارن. حالا یه وقت مثلا ما میرفتیم جنگ و جبهه میگفتیم که باشه ما جنگ میکنیم، شهیدم که شدیم اینجا شهیدم شدیم نیستا، شهید حتما بشیم. شما تو جنگ احد، جنگ ما مگه کلی کشته دادیم تو جنگ احد، اما فرق میکرد رفتیم به جنگیم، اونا دره رو رها کردن کلی کشته دادیم، همانم که میخواستیم بریم مسلمان ها به جنگن احتمال کشته شدن بود. احتمال کشته شدن بریم به جنگیم تا کشته بشیم، خب تا اینجا رو همه دون قبول داریم. خیلی هم سخت میشد. آخه یه عده‌ای هم از این ورش میافتن. میگن اصلا اینا کار نداشتن، از اول می‌خواستن کشته بشن. اینم تهمته. حالا نمی‌خوام وقت اینا رو این قضايا بذارم. یه بنده خدای مثل شهید جاوید میاد یه کتاب می‌نویسه. اون به قول آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، میگه ایشون اصلا شهادت ها متوجه نیست. نه اون یه جوری افراطی میگه، یه دهی هم در جوابش یه جوری گفتن که جواب شهید جوابی نه همچین جالب نبود که نه خیلی آقا اینا میخواستن برن شهید بشن، نمیخواستن اینا هم باقی خود سخته، یعنی چه ما بخواهم این کشته بشیم تموم شیم؟ خب که اینا مرگه، اینا انتحاره، این که دشمنان ما اونا که نمیفهمن، ولی به تقصیر ماست، ما یه جوری میگیم که خب میگن که خب اینا حق ندارند. آقا چه حساب خوادیم برو با یه کار به کار زندگیت برز، آقا چی داری میخواهی شهید بشی که چی بشه؟ آیا یه شق سومی هم اینجا هست؟ این پیچیده است. ما عموما بین این دوتا گیریم، یا سر میخوایم بریم مبارزه کنیم دشمن رو بکشیم، نشدم شهید میشیم، مثل کاری ما تو جبهه ها جنگ و بچه همه، خب همین بوده. خب این که منطقیه، اینم که به ما تهمت میزنن که نه اینا اصلا کاری نداشتن، میخواستن برن کشته بشن برن بهش، خب اینم نیست. پس چیه این؟ اگه این دوتا نیست سومی چیه؟ این که سخته و یه خودم باید تحمل بفرماد، ما یه چیز دیگه داریم دنبال میکنم. خب زهیر، حالا جمله زهیر، خب زهیر یعنی باشه یه سلحشور، یه مبارز، یه سیاستمدار، یه آدمی. یعنی یه وقت مثلا علی حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل در خانواده نبوت بالاخره پرورده شدن، تیپ تیپیست که رو هم رفته متوجهن قضیه را. زهیر بیرون قضیه است، متوجه میشه که یه خبری هست. دیدین که بعضیا مال طرف اصلا انقلاب اسلامی و امام اینا رو نمیشناخت، ولی بعد که اومد همین دوگین که دخترش را ترور کردن، خب این پروتستانه، ولی دیدین تو سفر اربعین اینا من مصاحبه همجا اومد اصفهان، یه مصاحبه خیلی خیلی خوب دو ساعت و نیم شون در خانه مشروطه، این اومده است آدم چقدر خوب میفهمه انقلاب و حسین را خوب. یعنی وقتی میده دسته ایشون، من خودم مطمئنم اگه ایشون تو صحنه کربلا بود از این تیپا بود که از بیرون میمد و شهیدم میشد. داشتیم عجیب و غریب شنده اون مادر وهب، مادر وهب نیست، همسر عمیر از اون سعید ابن عمیر، اینا اصلا مشکوک هست که اصلا یعنی اینا مسیحی بودن مسلمون بودن هرچه بودن، یک شخصیت بیرون از قضیه بودن، اما میان و عجیب میبینم که اینجا جاشون بوده، اصلا نمیدونستن که وقتی عیالش میگه تو رو خدا منم با خودت ببر که حتما در جریانید، که بعد اومد کنار شوهرش داشت میجنگید، یه چوب برداشت، یه مثلا چوب خیمه برداشت، حضرت بهش گفتن که برای زن واجب نیست، اینا رو بهتر از من میدونه، بعد به احترام حضرت کشید کنار، ولی بعد یه جمله حضرت گفتن که همه فهمیدن که بوی شهادت از این میاد، که بعد دوباره بعد از این که حضرت سر شهید شد اومد دیگه، خب تیر خورد و شهید شد کنار شوهرش. ازم شخصیت های اینا تحلیل شده از کتاب عنصر شهادت، من رایت الله کمره 8 جلد، کتاب بسیار خوبه، اگر رفقا یکی از کتابایی که میتونن ریزه کاری های شهادت ها کربلا رو پیدا کنن، ایشون استاد مرحوم شهید مطهری آیت الله مطهری میفرماد من از آیت الله کمره‌ای بهره ها گرفتم، از استادای حاج میرزا خلیل کمره‌ای، فرزندانشون بعد که دیدن این 8 کتاب خیلی قطوره و اینا، جنبندیش رو یک کتابی نوشتن از ایشون که لاغر از عصر تا سوعا تا فردای عاشورا را اون تیکش را جدا نوشتن. خوبه این کتاب رو دنبال کنید. ایشون همین کار کرده است، اومده دونه دونه شخصیت هایی که در کربلا هستن با روان خاصشون مطرح میکنه. حالا بریم جلو. بنابراین عرض من اینه، اگه بگید یکی از معجزه های کربلا چیه، من میخوام بگم که خود زهیر است. دیگه هورن اصلا نمیتونیم بگیم. اما زهره چیز عجیبیست، یه متفکر جریانه دستش هست. گفتن اینکه متهمش میکنن به نمیدونم عثمانی به جهت اینه که قضایا رو تحلیل میکنه همونجا. خب راست میگه، یعنی مگه امیرالمومنین نظرشون بود عثمان کشته بشه؟ عکسش، بسیار تلاش کردن عثمان کشته نشه. یه جا میگن بهش میگن من تلاش میکنم تو کشته نشی، تو خودت تلاش میکنی کشته بشی با این کارا که میکنی. کارایی کرد که خب ما نمیخواستیم عثمان کشته بشه. خب زهیر تو اینجا مثلا میگه خب چرا همچی شد؟ بعضیا بگن رازات عثمانی بوده. نه نه، من گاهی به بچه ها خودمون نقد میکنم، میگن پس تو طرفدار دشمنای ما؟ میگم نه، من طرفدار دشمن شما نیستم، کاری خودتون غلطه. جمله زهیر اینه است: والله لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل هذا الف مره. میگه که خدا میدونه که اینقدر دوست دارم. ببینید چرا میگه دوست داشتن فرق میکنه با اینکه تصمیم دارم. میگه دوست داشتم کشته بشم، دوباره زنده بشم، دوباره کشته بشم، دوباره زنده بشم تا هزار بار، بعد ادامهش بدم و زندگر و خدای متعال بدین وسیله تو و جوانان اهل بیت رو از آسیب دشمنان نگه دارد. حالا اینجا باز دوباره سوال بردم بشه، میگه حضرت نگودن همه کشته میشیم؟ پس این لغت ها رو درست بفهمیم. از آسیب دشمنان حسین رو نجات میده، یعنی نمیذاره کشته بشن، یا کشتن حسین رو نمیذاره دشمنان به نفع خودشون تمام کنن به دلیل. ببینید شما جمله طرف را بر اساس فضای تاریخیش ببینید، اینا حرف است دیگه نمیرسیم بزنیم روش، خودتون فکر میکنید. بعد امام اون دعا رو کردن که انی قدن اقتلو و کلکم تقتلو، دیگه بدونید که من کشته میشم، همه تونم کشته میشین که داستانش بردیم. حالا بعد از اینکه آدم یک رخداد تاریخی را میبینه، موظفه که بشینه دور قضیه را بررسی کنه، ببینه چی بوده است در این کلمات، در اون شب چه احوالات روحی بر اینها میگذشته که ما اون احوالات روحی را میخوان. و به نظر من ما در نسبت با کربلا اینجاها هنوز اونطور که باید حق کربلا را ادا نکردن. اگر خدا رحمت کنه شیخ طوسی را، و بالاخره این نوشته ها که برای ما نوشتن خیلی زحمت کشتن، لاغل کربلا گزارش شد، دروغ نشد، اموی ها نتونستن وارونش کنن، اینا خیلی میخواستن وارونه کنن. حالا من یواشاش با هم دیگه میخوام این متن را بخونیم. حال بحث در بصیرت و شعور امام علیه السلام و اصحاب امام است، در فهم جایگاه و راز شهادت. خب دوباره آن سوال میاد که قرونتون برم، اگه شما میگون اینا همه کشته میشن، شما هم کشته میشید، خب چرا یه کاری نمیکنید که کشته نشید؟ خب اما ناره بلدین دیگه، فردام یه کارایی میکنین که کشته نشید، شبم که گفتین که همه کشته میشین، دیگه اینا رو که بلدین که آن. بعد حضرت همون شب دستور دادن خیمه ها را نزدیک کنن، پا بسلا پرده ها یا پا تنابا کنار هم بیاد که دشمن حمله نکنه، اسباشون نتونن از اینا عبور کنن. پشت خیمه ها را گودال کندن، بعد نزدیک های صبح آتیش زدن. اینا این برش، از این ور میمنه و میسره و اینا همه را تعیین کردن، دستور دادن که بره تو اینجا باش، اول فصل تو وسط باش، زهر تو اینجا باش، تو اون وسط یک لشگری چیدن که همه چیز نشون میداد که خیلی جدیان تو جنگیدن. این آشیخت مشکله با این همه جنگیدن. ببین میتونم با این کلمه حل کنم، تا خود را در بهترین نحو شهادت حس کنم. بنای شهادت را ما منتفی نکردیم، ولی بهترین نحوه شهادت چگونه است؟ چرا؟ چراش هم مهم است. حال بحث در بصیرت و شعور امام و اصحاب امام است در فهم و جایگاه راز شهادت. وقتی امکان آن پیش آمده تا از طریق شهادت افقهای تازه‌ای در مقابل انسان آن تاریخ گشوده شود. شما اینجا دو جور میتونید این سطر منو بفهمید. یه میتونید بفهمید که ما نمیتونیم با تو همراهی کنیم. شما میتونید بگون که آقا نه دیگه اینا رفته بودن بجنگن بلکه پیروز بشن، خب بعدم شهادت شدن. امام چون علم غیبی داشتن با این که اینا میخواستن بجنگن که پیروز بشن خب نشدن. مثلا شاهدم میتونید برای خودتون بیارید بگو خب مگه حضرت ابوالفضل که شهید شدن امام نگفتن که کمرم شکست؟ خب برای این که میخواستن پیروز بشن، حالا ابوالفضل که شهید شد دیگه نمیتونن پیروز بشن. این نگاه را که من حق میدم به خیلی ها که اینجور نگاه کنم، اما میگم یه خورده بازم بیشتر فکر کنید ببینید این جمله درسته. وقتی امکان آن پیش آمده تا از طریق شهادت افقهای تازه‌ای در مقابل انسان آن تاریخ گشوده شود و انسانها با هویتی جدید آماده شنیدن سخنانی نسبت به حقیقت شود که تا آن زمان آماده شنیدن آن سخنان نبودند. مرحوم شهید مطهری خدا رحمتش کنه یه جا میگه از زود رد میشه، میگه که اگر تمام این حرفای حضرت سجاد و حضرت زینب را تو کوفه و توی شام میزدن هیچ کی گوش نمیداد. این اقل حرفه و میگم محض مفصل اینه، ولی شما میبینین که بعد از شهادت خب عجیب گوش دادن دیگه. اینه که حتما شنیدین آنی که حضرت زینب در کوفه صحبت کرده، اولین کسی که اعتراض کرد مادر عبیدالله بود. گفت خدا من نه آفریده بود که تو را بزایم. بقیه هم باشد عبیدالله اینا امویه طرف ها غرص انده. مثلا بزنید مثل این صدامی ها رو دیدین چقدر قفل بودن توی بعثی بودنشون. اینا هم طوره داداشش بلند شد گفت دیگه من با تو کار نمی کنم. یعنی این خب این گوش دادن کجا بود؟ کی گوش داره میده؟ کسایی که اصلا معنی نمیده برایشون این حرفا رو گوش بدن. حرف من هنوز اینجا نیستا، اما میخوام بگم این که مرحوم شهید مطهری فرمود ورق برگشت به این معنا که آماده گوش دادن ها شروع شد. وقتی میخوام اون نتیجه رو بگیرم اگه خدا توفیق بده که این وجدان تاریخی یعنی چه؟ همه حرف من تو این سطر عنوان بحث است. بریم جلو. و این آن نکته است که امام و اصحاب امام متوجه آن شدند که در دل شهادت آنها در آن تاریخ چه رازی نهفته است. در دل شهادت آنها در این تاریخ چه رازی نهفته است و چه راههایی گشوده می شود. من حالا مثلا باز یه مثال بزنم خودتون بیشتر میتونید ببینید بنش بلکه میشه گفت اون چه باید رو. این نزدیک منزل ما خود یک سال خوشتر است که دوتا شهید گمنام آوردن. خب راحت شهید گمنامن. بعد حالا چیزی وقت بود یکی از دوستان میگفت که خب یه دختری که اصلا تیپی اومدن زیارت شهدا و اینا نیست یعنی چی؟ بعدم یه دوربین دستش از اطراف نگاه میکنه، دوربینی میکنه. گفت به خواهرم گفتن من پیش خودم گفتم اخه چرا اومده از اینجا؟ تیپی اینجایی نیست. گفت که به روحیه این که برم باشه یه خوشابهیشی بکنم بالاخره ببینم چی میشه. رفتیم ما احوال پرسی کردیم و اینا تا پشتش هم به شهدا بود، داشت افق اصفهان رو نگاه میشه. و گفتم خب حالا اختلاط کرد. بعد دم که گفت روشه به من کرد گفت میدونی چرا این شهدا انتخاب کردن شهادت ها؟ گفتم جا خوردم از همه نزنیم و دست برای شهدا. گفت اینا میبینی ما این بالا که باشیم پایینی ها را کوچیک میبینیم، اینا چون بالا بودند کل دنیا را کوچیک دیدند و و راز شهادتشون این بود که دنیا را کوچیک دیدن. جلل خالق این تیپ بعد بگفت، گفتم که حالا چطور شد اومدی اینجا؟ گفت من نیومدم، شهدا من رو آوردن اینجا. یعنی حالا شما ظاهر اینا چی می‌بینید؟ ظاهر این که کاملا غربی است. خدا رحمت کنه مرحوم اقبالا، مرحوم اقبال لاهوری، دارم یواش یواش عرض خودم رو میگم، میگه که ما سه تا آدم داریم. یه آدم که ظاهرشون دینی است اما قلبشون سنگی، یعنی عقلشون دینی است قلبشون کافره. یه ده عکسش، ظاهرشون غیر دینی است اما قلبشون نورانی است. میگه اینا عقلشون کافره است قلبشون مؤمنه. و بهترین شکلش چیه؟ که هم عقلش مؤمن باشه هم قلبش. اما اون هم نمیگه، چون بیشتر میدونی که انگلستان درس خونده است. میگه ما در انگلستان و خود پاکستان هم که تحت تاثیر فرهنگ اونا بود، یا اون هند قدیم که پاکستان هم جزءش بود، میگفت ما خیلی ها رو داریم که قلبشون ایمانی است ولی عقلشون هنو ایمانی است. یعنی از نظر عقل تحت تاثیر غربند و دنیای مدرن ولی قلبشون ایمانی است. میخوام بگم که یکی از کارهایی که بعد از کربلا به وجود آمد و در انقلاب ما به وجود آمد، قلبها داره ایمانی میشه. و شما رو این باید با هم دیگه صحبت بکنیم، بحثمون ادامه بدیم ببینیم چی میشه. با توجه به استقبالی که توسط حضرت امام حسین علیه السلام و یاران آن حضرت در کربلا از شهادت شد، این بالاخره این استقبال از شهادت شد، جهان اسلام آماده گشت تا ماورای زندگی گرفتار روزمرگی ها به حقیقت نظر کند و به خود آید که چه اندازه مسلمانان می توانند با همدیگر باشند و به اخوت و برادری که به کلی گم شده بود بازگردند. اینا دیگه تو تاریخ می بینید، به قول خودشون میگن، حتما میگن کوفه جنگ 72 ملت بود، داستانی داره دیگه. عجیبه که بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله واقعا کوفه ورقش برگشت. میدونیم که کوفی ها درصدشون شیعه بودن، ولی امیرالمومنین هم قبول داشتن ولی جرأت دفاع هم نداشتن. اما همه یه مرتبه یه یگانگی پینشون به وجود اومد که اگر عنایت داریم از این به بعده که اکثر شاگردان ائمه به خصوص امام صادق کوفی هم، همین هشام ابن حکمه اینا همه کوفی هم. بعد میگن قوم کوفه صغیره است، یعنی کوفه اینقدر مرکز علم و معرفت شد که قوم را میگن کوفه صغیر. و بسیاری اگه دیدن این علمایی که در وسط این قبرستان شیخن خاک کنده اینا خیلیشون از کوفه تشریف آوردن اینجا که امام رضا میگن همینجا در قم بمونه. اینا حرف هم نیست. اگه بتونیم با این یخت باز دقیق تر صحبت کنیم، با توجه به استقبال، یعنی مردم خبردار شدن که شهیدای کربلا رو موضوعی که میدونستن این شهادت نقش آفرین است خودشون را پرورونده بودن. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه یه شعر خوندن خیلی کمک کرد به بحثشون در همین رابطه. فرمودن که صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. خیلی دقیقه، یعنی گویا در تقدیری که باید حضرت کلیم الله بتونه فرعون را بشکنه، بالاخره دیگه بلدین دیگه چقدر بچه ها را کشتن، چون میدونستن یه بچه اون شب به دنیا اومده است، کاهنه گفته بودن که این دستگاهی تو را میزنه به هم، تحقیق کردن و بلدین دیگه همه را. خب برای همینم مادر حضرت موسی بچه را گذاشت تو نیل و رفت. اینا صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. یه خاطرم بگم، این بد نیست. خب شما میدونید که ما در عملیات خیبر این سراح مرگ و اینا رو کشندن دیگه، بچه ها میگفتن فوق‌العاده طلایه رو دارم میگن. این فرمانده هاشون به من میگفتن دیدن که توی از یه بسیار یه پشته ای میریم اینور آبه، فرمانده ها میگفتن اینقدر کشته دادیم که ما رو کشته ها میرفتیم. بعد من این توی یکی از این قرارگاه این شعر خوندم، یکی از این فرمانده ها که جانبازم بود اومد و ما رو بغل کرد و میبوسته اینا. گفتم که چی شده؟ گفت این شعری که خوندی آتشی که من داشتم چندین سال میسوختم و حل کرد. گفتم چطوری؟ گفت ما همینطور کشته میدادیم، همینطور روی این کشته ها میرفتیم. آهی من میگفتم پس چرا همچی شد؟ چرا اینقدر کشته دادیم؟ بعد که میدونی که بعدش خدا رحمت کنه تهمت و اینا اومدن بالاخره ورق برگشت، یعنی ورق این که دشمن میخواست بیاد دوباره طلایه رو بگیره و اینا. میگفت من هم نمیفهمیدم پس چی تو شد، ما که انگار پیروز نشدیم اونجور که باید پیروز، سرای مرگ به اصطلاح اینقدر کشته دادیم. میگفت من حالا متوجه شدم این کشته ها خود به خود نقش تغییر جبهه را داشت و حالا راحت شدم، ولی همطور داشتم عذاب میکشیدم که چرا ما این همه کشته دادیم. اتفاقا بحث حالا واقعا بچه های ما یه خوبی که داشتن کربلایی بودن از این بود که شهادت را وسیله ببخشید شهید نشدن نبود. حاج حسین خرازی خدا رحمتش کنه رفقا میگفتن اون شب بعد که فهمیدن دیگه خیلی عملیات سخته، خیلی دلم میخواد این صحنه را خود سردار را بیان تعریف کنن، گفت بچه ها را نشون، گفت بچه ها اینجا شب عاشوراست، فردا عاشوراست، یکی دونم بر نمیگردی، امشب هم شب تاریکی است، تو را به امام حسین هر کدوم که آماده نیستید برگردی. گفت سر را زیر انداخته بودن زار زار گریه میکردن، یکیشون هم برمگیش. خب این که من دارم میگم کربلا رو شما اگه امروز در انقلاب نبینید، نه کربلا رو دیدید نه انقلاب، خب ما اینها را نور کربلا میبینیم. نتیجه الان اینا نتیجهش انشاءالله به لطف الهی انشاءالله فردا همه حرفامون را بخوام تو جمع بندی بزنیم. من بذار متن را بخونم. یخت کار دارد با توجه به استقبالی که توسط حضرت امام حسین و یاران آن حضرت در کربلا از شهادت شد. شما اینجا یخت گیر میتونید به من بدیم که از شهادت استقبال شد یا از پیروزی؟ شواهد نشون میده از شهادت. من منکر اون نیستم و دقت کن اون در یه جبهه خودش درسته، با این دید جهانه. نتیجه وقت ببینید چی میشه، یه عده‌ای شهادت را نشون دادن. ببین اگه ما می‌رفتیم می‌جنگیدیم یا پیروز می‌شدیم یا کشته می‌شدیم این در جای خودش خوبه، اما اینا دیگه اسمش نمی‌ذارن، این منجر به احیای وجدان تاریخی نمی‌شد. خسته دونم کردم، عذر می‌خوام، بذارید این حل بشه. ما یه وقت اسم می‌گم آقا جنگ کردیم شکست خوردیم، طور نیست، خب کاری خوبی کردیم خدا انشاءالله اجر نمیده. یه وقت میگم جنگ کردیم پیروز شدیم، خب بازم خوبه، اما آقا شهادت را به میدون آوردیم. شهادت را به میدون آوردیم یه چیز دیگه است. حرف بذار حرفمون را بلکه بتونیم تموم کنیم. با توجه به استقبالی که توسط حضرت امام حسین و یاران آن حضرت در کربلا از شهادت شد، استقبالی از شهادت، جهان اسلام آماده گشت تا ماورای زندگی گرفتار روزمرگی ها به حقیقت نظر کنند. عجب، حقیقت اومد در دل شهدا در صحنه و به خود آید که چه اندازه مسلمانان می توانند با هم دیگر باشند. یه مرتبه جهان اسلام از اون گسستگی ها نه تمام شد، یه چیز دیگه شد جهان اسلام. اون پدر سوخته اموی ها تلاشش این بود که همه را به جون هم بندازن و انداخته بودن، با همدیگر باشن و به اخوت، به اخوت و برادری که به کلی گم شده بود بازگردن، تا هر کس از افراد جامعه اسلامی که به دنبال حقیقت است با نظر به شهدا شهید زنده‌ای گردد که بر خاک قدم می‌زند. حاج قاسم به خاطر رفقاش که شهید شدن، شهید زنده بود رو قدم می‌زد. خود شما به خودتون بیاد. اکثر مردم ما، جوانان ما، از نظر من عدلم میارم آروم آروم، شهیدهای زنده اند که بر خاک قدم میزنند. این رازش چیست؟ رازش اینه که شهادت نشون داد یه حقیقتی هست که برای نظر به اون حقیقت شهادت رو میتونیم استقبال کنیم. دوباره متن میخونی به دنبال با نظر به شهدا، تا هر کس از افراد جامعه که به دنبال حقیقت هست. یه وقتی کسی میخواد سواد یاد گیرد، نه، اگه کسی که به دنبال حقیقت هست حالا پیدا کرد حقیقت ها، با نظر به شهدا شهید زنده‌ای گردد که بر خاک قدم میزند تا زندگی زمینی را متصل به آسمان نماید. و از این جهت است که کربلا و شهادت با رفتار ما در همه ابعاد زندگی پیوند دارد و ما را به همدیگر نشان میدهد تا بفهمیم هر کدام کجا هستیم، در اردوگاه راندخاران یا در اردوگاهی که انسان قبل از شهید شدن همچون حاج قاسم شهید میشود. شما با جوانا نمیدونم حواستون هست یا نه، بنده احساس همینه که میبینم بالاخره میان، ما مرتبطیم. اکثر این جوانها رسیدن به این که نمیتونن یه آدم عادی باشن، بعد میخواد مهندس باشه، میخواد دکتر باشه، میخواد نمیدونم استاد باشه، میخواد آدم عادی باشه، اما ببین در درونش انگار تعبیر همون شهید حجاجی میخواد مؤثر باشه. یکشون اومده بود، همین من خمینی بودم، اومد پریه من نشست، گفت من بحث شما رو میشناسم. بعد گریه کرد، حالا جمعیت هم یواشه که گریه که گفت دعا کنه میخواد مؤثر باشه. یعنی چه؟ شهید حجاجی میدونین که میگه دعا کنید مؤثر باشم، یعنی من نمیخوام زندگی عادی روزمره با یخت خوردن تمام شد. چی تو شده است که برای ناپیش اومده است؟ وقت هیچ فرقی هم نمی کنه. من هنوز هم معتقدم، من معتقدم 90% بلکه بگو بیشتر مردم ایران میخوان حاج قاسم باشه. هر کدوم در جا خودشون در بنیانشون شهید یه کار عجیبی میکنه، روحی را در وجدان ها میذاره. و حالا بیان بحث ماست، حالا بیایید شما با این روی کرد باشون صحبت کنید. خواهش میکنم این نکته رو عنایت بفرما. شما با یه جوان دو جور میتونه حرف بزنید. یکی این که خب مواظب باش، درس بخون، حسابی بعد زندگی بکن، خیلی قالتاق بازی است، همه میخوان همه بخورن، که راست هم میگم انسان ها از روح شهادت بیان بیرون همه گرگ انسان هم. بعد خب طور نیست بهش بگو مواظب باش، خیلی درس بخون، بالاخره مدارش بگیر، باید سخت زندگی سخته با اینا. یه راه اینم که بهش بگی که یه راهیست به نام انقلاب اسلامی، جلوت باز شده است، مناسب ادب و اخلاق برو جلو، خود راه جلوی تو باز میشه به اون چه میخوای برسی میرسی، خود راه بگویدد که چون باید کرد. بنده معتقدم دقیقا ما تو این تاریخ دو جا، یا راهی که شهدا باز کردن و جان ما ون در دل این راه خودش را میابن، پیش خود راه بگویدد که چون باید شد. دیدین دیگه سر همین بایدن، اخبار اخیرا نمیدونم چقدر در جریانی، بایدن حالا دارم فوشش میدن، همین اسرائیلی ها فوشش میدن، به ما چه خودش به جای رسیده که مجبور است تا اونجا که میشه یه جوری این برجام ها عملی کنیم. ما با هم که ما باید کار خودمون رو بکنیم، ما قاطعانه برخورد میکنیم. ولی اتفاقا بی بی سی را دیروز گوش میدادم و پریروز، قشنگ معلومه که دارن یه جوری توجیه میکنن که انگار بایدن دیگه چاره ای نداره برای پذیرفتن. حالا یا میپذیرید یا نمیپذیرید، بالاخره اونا برای خودشون اما ببینید ما که کاری نکردیم. به قول بی بی سی جمله به کارشناسش گفت چرا آقای بایدن گویا قراردادهای ایران تا حدی پذیرفته؟ جملهش این بود: چون آقای رئیسی در مواضع خودش کوتاه نیامده است. اون بگه اینا هست تو، برای اینکه همین تلگرام بتونید تو تلگرام بیان کانال بی بی سی را، دیروز پریروز بحثاشون همین بود، اصلا دو سه روز به خصوص دیروز. ما چی کار کرده؟ ما هیچ کار نکردیم. روحی شهادت را تا حدی، تازه من خیلی هم بی اشکال نیستم به کار دولت، اما تا حدی روحیه ایست که میخواد اون شهادت گرایی که مقاومت هست اسمش رو حفظ کنه. میخوام نتیجه برای خودمون بگیرم، اما من کاری به بقیه ندارم. آیا ما به خودمون که بیایم یک روحانیتی که نسبت با شهید داریم در خودمون میابیم یا نه؟ خودتون میدونید، من نظرم ایست که میابیم. نتیجه چی میشه؟ تکلیفمون رو میدونید، تو کدوم اردوگاهیم. عذر میخوام داره طول میکشه، من سریع بخونم بحث، انشاءالله فردا خدا کمک کنه جمع‌بندی بشه. آیا در این زمانه که ما هستیم با نظر به شهدا و سبقتی که نسبت به شهید شدن داشتند، جامعه ما نمیتواند به وسعت ابعاد انسانی خود پی ببرد؟ این خیلی جمله دقیق است. سوالم باز دوباره عرض کنم: آیا جامعه ما به یه وجدان تاریخی قدسی رسیده است؟ روش کار میشه؟ ما تقصیر کاریم. ما تو مدارسمون با این دید کار نمی کنیم. یا ما قدس بازی در میاریم، میخوام حمد و سوره درست کنیم، یا هم که درس بخونین تا موفق باشین، نخونین بدبخت میشین. آدم نمی سازیم بر مبنای انسانیتی که شهدا شکل دادن. ممکنه بگو خب چه کار کنیم؟ امید من اینه که آروم آروم میشید. تفاوت من با بعضی ها اینه که منم بسیار اشکال دارم از بعضی میدان ها، اما اون روحی که در بنیان الحمدلله نسل ما نشسته است، این کار ازش میاد. با تجربه عمیق و گسترده و شورانگیز از خود، ما شما کدومتون بودین که در نسبت با شهدا اشک نریخته؟ کدومتون بودین که در نسبت با شبهای جبهه دعا کمیلای گلستان شهدا دعا ابو حمزه اینا چی بود؟ اینا بالاخره پیش شما بوده است. این نمیذاره ما تمام بشیم. با تجربه عمیق و گسترده و شورانگیز از خود، خوب جمله رو دقت کنید، پیش خودتون یه چیز هستید و این تذکر شهدا بود به بودن انسان و وجدان انسانها که نسبت عمیقی از طریق شهدا با خود پیدا میکنن. اینا رو به خود رفقا، ما با شهدا با خودمون یه رابطه خاص پیدا کردیم و این از راز آمادگی جامعه تا از طریق شهدا به اموری نظر کنیم که بسی بالاتر از زندگی های سرد و عادی و جدا از حقیقت و فاقد معناست. دیگه این انشاءالله به عهده خودتون، این جمله آخر کار ازش میاد که ما ملتمون از طریق کربلا اومد در این تاریخ و آماده است. ببینید آماده است که چی بشه؟ دو تا چیز نشه، یه چیز بشه. چی نشه؟ نمیتونیم مثل غرب بشیم. مدت ها ما میخواستیم، یعنی شما زمانه شما میخواستیم بگو در نزدیک دروازه های تمدن، زمان از زمان قاجار تا حالا ما در به در میخواییم مثل غرب بشیم. خب چرا نمیشیم؟ اینا استادا خوب گفتن، متحجر دور از تمدنم که نمیتونیم بشیم. من به شما مژده بدم، ما آینده ملتی هستیم که در عین هویت قدسی معنوی در جهان جدید با تمدنی که خرد غربی را میپذیریم، فرهنگ غربی را نمیپذیریم، انسانهای جهانی میشیم. خدایا به حقیقت نور شهدا بهترین تقدیری را که نصیب اولیا عد می کنی نصیب ما بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.